الرحمن الرحیم. خب بحثی که بخواییم واردش بشیم، مشالا بحث علمه، منتها قبلش یه نکته و اشاراتی در مورد همین تمایز علوم به حسب تمایز موضوعات عرض کنم خدمتون. خب این بحث مفصل تو علم و اصول اینا بحث شده، نمیخوام مفصل وارد بحث بشم و بعضی مطالبا عرض کنم. یکی دو تا نکته وار، مطلب نکته‌ای خدمتون عرض کنم که به درتون مخوره تو بعد اینکه وارد این بحث میشید که آیا تمایز علوم بحث به تمایز موضوعات یا نه. مشهوره بین منطقی ها و اهل معقول و دیگران از قدیم همین بوده که تمایز علوم به حسب تمایز موضوعات. این بعد از آخوند خراسانی به این ور یا حتی قبلش این اصول متأخره احتمال مطرح شد که آقا تمایز العلم به حسب تمایز الاغراض. یه قولم کنار این اصلا مطرح شد که خب حالا که اینجور شد، باز شد مجال در حقیقت در باز شد برای بحث و اینا، بگیم تمایز علم به حسب تمایز محمولات، چرا بگیم فقط موضوعات؟ سه تا قول شد. اون قولی هم که میگه تمایز علم به حسب تمایز الاغراض، حالا اینا دو قسمن، دو دستن. یه دسته میگن که اصلا تمایز علم به حسب تمایز الاغراض، اصلا موضوعات غلطه این، یعنی میگن این غلطه، باید بگی تمایز علم به حسب تمایز الاغراض. یه عده میگن نه این درسته، منحصر نیست. آخه لحن عبارت حصریه، تمایز العلم به حسب تمایز موضوعات ساکتم هست، یعنی انگار فقط همینه. یه عده منکر حصر شدن، گفتن آقا نه، تمایز علم قد یکون به حسب تمایز الموضوعات و قد یکون به حسب تمایز الاغراض. کسایی مثل علامه طباطبایی باز نظرشون اینه که با تفصیل بدیم تو علوم حقیقی این حرف درسته که تمایز علوم به حسب تمایز الموضوعات، تو علوم اعتباری نه، اونجا به حسب اغراض. این خلاصه اقوال، حالا فقط خواستم یه اشاره به اقوال بشه. یه نکته ای که باید توجه داشته باشیم اونم این که موضوع رو ما چی تعریف میکنیم. موضوع دو جور میشه تعریف کرد، یکی اون چیزی که در حقیقت در قضیه گذاشته میشه و یک حکمی برش حمل میشه، مستند الیهی که در قضیه حملیه گذاشته میشه و حکمی برش حمل میشه بهش میگن موضوع، هر چی میخواد باشه. برای مثال میگه الخمر مسکرتون، خمر مسکره و ببخشید الخمر محرمتون، خمر حرامه. خب اینجا الان موضوع این قضیه ما، حکم ما حرمت، موضوعمون چیه؟ خمره. اما یه موقع هر چی که موضوع در قضیه قرار داده بشه، یعنی مستند الیه بهش میگه موضوع. یه موقع ما کمی دقیق و عقلی بررسی میکنیم امور رو، میبینیم که نه آقا موضوع حقیقی شی، مثلا با این حرفی که اصولی ها زدن و که آقا شأن موضوع نسبت به محمول، شأن علت نسبت به معلوله، چون علت و معلول اولین رابطه‌ای که بین علت و معلول برقرار، رابطه توقفه، یعنی معلول متوقف بر علته. همون جور که معلول متوقف بر علته، محمول هم متوقف بر موضوع هست که محمول هست. اصلا محمول شأنی از شؤون موضوع، موضوع محمول رو میخواد. و الا مثلا محرمتون بدون موضوع، حالا میخواد خمر باشه میخواد هر چیز دیگه باشه، اصلا بی‌معناست، عارضه بر خمره. خب با توجه به این بیانی که از اصولین هست که محمول از شؤونات موضوع، از معلولات موضوع، متوقف بر موضوع، پس ما یه دید دقیق تر میتونیم نسبت به موضوع پیدا کنیم که موضوع اون نیست که مستند الیه در قضیه است. بیاییم موضوع رو تعریف کنیم که الموضوع هو الذی یستدعی الحکمه، یعنی موضوع اون چیزیه که حکم رو طلب میکنه، میخواد، مقتضیشه. اگر موضوع رو به این بیان کنم که تعریف گفتن، یعنی بعضیا در حقیقت اینجوری وارد بحث شدن، اگر بیایم موضوع رو به این کیفیت تقریر کنیم که الموضوع هو الذی یستدعی الحکم، اینو کمک گرفتیم این تعریف، من عین این تعریف رو ندیدم جایی ولی کمک گرفتیم از همین بیان اصولین، این احتمال فعلا پابرجاست که بتونیم موضوع رو اینجوری تعریف کنیم، اون موقع به این میگن موضوع حقیقی و اون اول میگن موضوع جعلی. جعلی یعنی مجعول در قضیه، نه به معنی جعلی قلابی. جعلی جم... آره جعلی به معنی مجعول دیگه، نه به معنی قلابی، اونم گاهی اون اهم است، مجعول در قضیه. حالا وقتی رابطه این دوتا موضوع رو با هم میسنجیم، میبینیم گاهی رابطه این دوتا در حقیقت عموم خصوص مطلقه، یعنی موضوع مجعول در قضیه لا به شرط نسبت به موضوع حقیقی. گاهی موضوع حقیقی هم هست، یعنی همونی که یستد الحکم در عبارت مستند الیه قرار داده شده، گاهی موضوع حقیقی نیست. مثال تو همین مثال الخمر و محرمتون، اینجا موضوع جعلیمون، موضوع مجعولمون همین خمره، ولی تو مثال حالا به دنبال موضوع حقیقی بگردیم، خمر به ماه و خمر حرمت فرش باره، یعنی ذات خمر به ماه و خمر حکم حرمتی برش میاره، میگیم نه از روایات و جاهای دیگه استفاده میکنیم که خمر به ماهی مسکرتون در حقیقت مستدعی حکم حرمته. پس موضوع حقیقی ما اینجا چیه؟ حاضر مسکر. خیلی دقیق تر بخواییم بگیم، میگیم الاسکار. موضوع ما اسکاره. چی حرامه؟ اسکار حرامه. حالا در هر چی میخواد پیدا بشه، یکی از مصادیق اسکار و مسکر همین خمره. این از مواردی که موضوع با در حقیقت حکم، موضوع جعلی و موضوع قضیه متفاوت شد. شما فرض کنید همین مثال رو تبدیل کنید به المسکر و محرمون، اینجا موضوع جعلیمون با موضوع حقیقیمون یکی میشه. یه مثال دیگه، حالا یه خیلی مهمه تو بحث ما، الان میگم چه فایده داریم بحث. یه مثال دیگه، ما میگیم الانسان و ماشن، انسان ماشیه. خب این موضوع است، بله مستند الیه، منتها موضوع به چه معنی؟ موضوع جعلی. اما آیا موضوع حقیقی هست؟ موضوع حقیقی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم آقا جون، موضوع حقیقی یعنی اونیه که به ذاته، همون هو الذی یستدعی الحکم، آیا انسان به ذاته مقتضی مشیه؟ خب اینو دیگه تو منطق، اینا رو البته جاهای خودش باید دونه دونه مستقی بحث کنیم، مثلا اسکار بحث فقهیه دیگه یه جوره، این که عرض میکنم بحث منطقیه، ولی چون گفتم مثلا خواجه طوسی هم داره اینو که میاد میگه آقا اصلا مش حکم انسان نیست. شما وقت میگه الانسان و ماشن، مجاز، مجاز عقلی و منطقی، بلکه باید بگه الحیوان و ماشن، چون مشی حیوان و متحرکون بالاراده، مش از عوارض و لوازم حیوانیته، و منتها چون انسان حیوانیت درش وجود داره، صحه که شما مشمش هم برش حمل کنید، ولی اولا و به ذات اون چیه که در حقیقت مستدعی مشی حیوانیت؟ آره ممکنه، بله ممکنه حکم کنیم که مشترک لفظی هستن، حتی ولو حکم نکنیم مشترک لفظی، یعنی معنی عام ارائه بدیم، میتونیم بگیم دو مثالی داره که حوال حقیقت عرفیه شده نشده، قرینه میخواد نخواد، اونا دیگه بحثای حالا اصطلاح شناسیه، اونا دیگه باید بحث بشه. ولی حالا تو منطق این عباراتی که خواجه داره نشونگر همین مطلب هست به این تفسیر، ولی علامه عبارتی داره که لازمه حرفش اینه. باز میگم صریح این تفسیرو من الان حضور ذهن ندارم، خیلی بعید میدونم کسی نگفته باشه، چون از عباراتشون خیلی به دست میاد این تو کفایه جاهای دیگه. حالا این اینو این یه مبنا میشه براتون، ببینید چقدر برکات داره. حالا برکاتش چیه؟ علامه اومده میگه که آقا جون اصلا تمایز العلم به حسب تمایز الموضوعاته، موضوع یعنی اگر موضوع، خب شما نگاه کنید موضوع رو، ما اگه موضوع حقیقی بگیریم، با گذاشتن موضوع یعنی جعل موضوع حقیقی در قضیه، حکم میاد یا نمیاد؟ خود به خود میاد. با رفع موضوع هم حکم میره، یعنی چون علیت پیدا کرد نسبت به معلول دیگه، اصلا حرمت به خاطر اسکاره، مش به خاطر حیوان باشه مش هست، نباشه مش نیست، اسکار باشه مثلا حرمت هست، نباشه نیست. خب علامه اومده میگه که اصل موضوع یعنی همین، اگر بیایم اینجوری موضوع رو معنا کنیم، چه اشکالی داره بگیم تمایز العلوم حسب تمایز الموضوعات؟ اشکال از اینجا نشأت میگیره که، یعنی اشکالی که آقایون توهم کردن، گفتن که آقا یه اشکالی رو صاحب کفایه داره، از صاحب کفایه عجیبه، اوایل کتاب یه جوری وارد قضیه میشه، اصل نوع بحث نواحی حرفی داره، خیلی با بعضی حرفاش شاید جور در نیاد. حالا کفایت نمیخوام اینجا بحث کنم، ولی خلاصه یه اشاره میکنیم. آخون یه اشکال قوی داره. خیلی هم اینا اشکال کردن که آقا جون شما که میگید تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوعاته، موضوع علم نحو چیه؟ کلم و کلام. موضوع علم صرف چیه؟ اونم کلم است. موضوع علم بلاغت چیه؟ اونم کلم و کلام. حالا برای اینکه خیلی دقیق‌تر بگیم، موضوع بلاغت هم قطعا کلامه، موضوع نحو هم قطعا کلامه. حالا می‌خوایم یه سنخ باشه.
یکی شدن.
به دو تا علم ملی.
نشدن.
حالا اون جوابشه. حالا آخوند من میگه پس دیدی تمایز موضوعات، تمایز علوم اصلا تمایز موضوع نشد که، تمایز علوم به حسب تمایز جهات. جهات که اومده یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ممکنه یک موضوع از یک جهت بحث بشه، بشه یه علم، همون موضوع از جهت دیگه بحث بشه، بشه یه علم دیگه. راست میگه. کلمه رو از یه جهت بحث میکنیم که نحو میشه، کلمه رو از یه جهت دیگه بحث میکنیم که بلاغت از آب در میاد. خودی کلام هم بذار یه جهت دیگه بحث میشه، اصلا علم موسیقی، علوم متعدد میتونه ازش تولید بشه، لفظ، اگه تعبیر عام لفظ بگیریم. لذا این دیدن که چون گاهی موضوع بعضی علوم و واحده و معذالک علم ها متعدده، اومدن یه عده از قدما، فکر کنم قطب رازی تو حاشیه شرح اشارات اونجا باشه، اونجا همون اوائلش تقریبا تو بحث موضوع اینا، اونجا قطب رازی داره که تمام و یزول، قطب رازی همینه دیگه، خود نویسنده شهر شمسه یه تمام و یزول علومه به حسب تمام و یزول موضوعات اول حیثیات اضافه کرده که تصدیق کنه که تمام و یزول مثلا تمام و یزول موضوعات و حیثیاته. خب اگر اینو اضافه کردیم میگیم فقط همیشه تمایز علوم مثل تمایز موضوعات نیست، بلکه حیثیت بحث هم مهمه، موضوع ممکنه واحد بشه. ولی همه هم حرف ایشون، هم حرف کفایه رد میشه به این که آقا این موضوع رو چجور شما تعریف میکنید؟ اگر موضوع رو به این تعریف میکنید که موضوع جعلی و مجعول داره خاصی، بله خب تو میگه آقا نحو هم از کلام بحث میکنه، بلاغت هم از کلام بحث میکنه، الکلام هو کذا. ولی ما باید ببینیم موضوع حقیقی چیه، یعنی احکامی که تو یک علم بار میشن بر چی بار میشن.
فصل
نه، علیت داره نسبت بهش، فصل نمیشه گفت. فصل
نه، مثلا اون لیسیت هم بگیم فصلش،
بله فصل موضوع جعلی میشه. بله بله،
این رو هم دیگه بگیم
درسته، واسه در ثبوتش رو اعتبار میکنیم، میگیم اینجوری. بله دیگه، فصل یعنی مثلا میگه ما الکلام من حیث الاعراب والبناء، این میشه موضوع علم نه. موضوع حقیقی هم همینه، اون حیثیت هم چون واسط در ثبوته، در حقیقت نشونگر این که موضوع حقیقی هم همونه، یعنی اعراب و بناء اصلا موضوع علم نحوه. آخون یه حرف خیلی قشنگی اول کفایه داره، خیلی از شروع حتی از مجتهدین نفهمیدن اون اولشو. من انقدر خودم روش فکر کردم، من خودم اصلا گیج شده بودم اولی کفایه، چون یه انقدر نظرات مختلفه، آخر انقدر فکر کردم آخر به این نتیجه رسیدم که حرف بسیار دقیقی میزنه. ایشون میگه موضوع المسئول میدونی چیه؟ میگه چیه؟ میگه هیولاست. هیولا نه به اصطلاح فلسفی ها، یعنی هیولا یه چیزی که نه میبینیم نه میدونیم. یعنی چی؟ میگه شما تمامی احکام اصول رو نگاه کن، چیه که این احکام رو میخواد؟ و قدر جامعه بین این احکام که طلب میکنه این احکام رو یک حقیقت دیگه، اون حقیقت موضوع علمه. حالا گیر کردن این حقیقت رو تعبیر کنن، که حالا بعضی از اساتید مثلا اینجا میمدن حالا با حالت تمسخری که این چه موضوعیه که نه دیده شده نه شنیده شده نه گفته شده، تمیز به خب. نه حالا بحث تمیز نیست، ولی حرفش کاملا منطقیه. یعنی میدونی چیه؟ اینو میخواد بگه که آقا احکامی که تو یک علوم بار میشه بر موضوع، موضوعی تو ذهن بوده، حالا ممکنه موضوع مجهول، گاهی ما به موضوع حقیقی دسترسی نداشته باشیم، یا یه عقل قوی میخواد بهش دسترسی پیدا کنه، بعد میاد مثلا چیزه. کما اینکه یه مثال براتون از علم نحو بزنم، تو علم نحو سه تا قوله، بعضی میگه موضوع کلمه است، بعضی میگه موضوع کلامه، بعضی میگه موضوع کلمه و کلامه. اختلاف به کجا برمیگرده؟ خب اونی که میگه کلام و کلامه میگه از هر دو بحث میشه تو نحو. اونی که میگه کلمه است میگه مگه ما همه رفع و جر و نصب بحث نمی‌کنیم؟ میگه آره. میگه اینا آخر کلمه است دیگه. اونی که میگه کلامه میگه ما کلمه که تنهایی استعمال نمیشه، کلام استعمال میشه. ببینید چه اختلاف عجیبیه. بعد یکی مثل علامه بهبهانی اومده وسط گفته هیچ کدوم از اینا موضوع نیست. اینا ممکنه موضوعات جعلی باشن، ولی موضوع حقیقی علم نه، المرکب من حیث افاده المعنی الاول، میگه حالا بیا جلو به او اشکار کن. کلمه رو میگیره، کلامو میگه، کلمه رو که بحث میکنی به تنهایی تنهایی بحث میکنی یا کلمه در جمله بحث میکنی؟ میگه در جمله. میگه بس حیثیت ترکیبه. میگه کلامو بحث میکنی به خاطر این بحث میکنی که مثلا مرادات متکلم رو واضح میکنی یا به خاطر اینکه چه معنایی رو میخواد اصل من رو افاده بده بحث میکنی؟ میگه به این خاطر. میگه بس هم از کلمه بحث شد هم از کلام، سه تا قول رو جمع میکنه. اونا موضوعات جعلی رو دیده بودن، اون حرف زده بودن، این موضوع حقیقی رو دیده حرف زده. پس اگر این تقریب، اینم عرض کنم چشم، اگر این تقریب بشه اون موقع خیلی این قول تقویت میشه که تمایز موضوع. حالا بحث تمایز امروز اینا دیگه بحث تخصصی اصولیه، واردش نمیشم. من فقط چون شهر شمسه اسم خواستم اینی که قدما گفتن یه وجه معقول و صحت و جالب براش ارائه بدم که فوری فردی که میاد میگه کی گفته تمایز علوم مسئله تمایز موضوع، یکی حیثیت اضافه میکنه، یکی مثل آخوند اونجوری اشکال میکنه، اشکالات مندفعه. درست. این برمیگرده، ببینید این اینا خب دیگه تخصصی میشه بحثش، یه وارد بخوام بشم برمیگرده به اینکه ما قضیه رو علوم علم چی میدونیم، علم چیه. این حالا تو متن شهر شمسی میاد بعد بحث بکنیم. نظر ایشون که نظر حقی هم هست به نظر میرسه، این میگه که نوع خیلی از محققان هم قبول کردن که علم اسم برای مسائلشه، مسئله رو میگن علم، یعنی نفس قواعد رو میگن علم، نه ملکش نه ادراکش. چون سه تا قول تو علم نوع متأخرم که قبول کردن، حالا امام اومده مثلا گفته مسائل به علاوه مبادی، این یه مبادی رو فقط بهش اضافه کرده، خیلی تغییر چیزی نداده. بالاخره این مسائل میشن علوم. مسئله از چی تشکیل پیدا میکنه؟ از موضوع محمول و نسبت. نسبت که متقبل به موضوع محموله، خب محمولم که از شؤون موضوعه. اینجا چی میمونه آخرین، یعنی مقدمه بر همه نسبت و حکمی و محمول چیه؟ موضوعه. نسبت به اون دوتا میسنجی، موضوع میشه مقدم. پس موضوعه که تمیز ایجاد میکنه. حالا شما میایی میگه که نه ما یه غرض هم داریم، غرض از طرح این مسئله چیه؟ خب غرض از طرح این مسئله، میگیم شما خودت میگه غرض از طرح این مسئله، پس غرض از مسئله متأخر از خود مسئله است. موضوعی رو برای من ارائه بده، محمولی رو ارائه بده. چون اگر بخوای بگی غرض از محمول رو من بررسی میکنم، محمول بدون موضوع بی‌معناست. غرض از نسبت حکمی بی‌معناست. غرض از موضوع باز متأخر از موضوع. شما میگی غرض از این مسئله چیه؟ پس مسئله هست. میخوای ببینی این مسئله مسئله کدوم علمه؟ پس موضوعش باید منقح بشه. غرض چی؟ تو غرض چی؟ علم چیه؟ مسئله. نمیشه که بله الف به از غرضش چیه ببینیم تو کدوم علم الف به از نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم کلمتو مرفوعتون غرض از این چیه. اون جهتی که اینا میارن میگن المرکب و من حیث و کذا، الخمر و من حیث و کذا، اون در حقیقت متمم موضوع جعلیه که کلش میشه موضوع حرفی. حالا من یه اشاره خواستم، من نمیخوام دیگه درس خارج میشه واقعا در حد و ادله رو رد کنیم و اینا، چون اینجا ایشون مطرح شده بود. آخه من مطمئن بودم اگه شما برای این کفایه بخونید ممکنه، حال من که خودم حسابی گیج شدم، یعنی این گیجی رو برای انسان میاره که حالت خواستم یه تصوری از این پیدا بشه. بله خب ممکنه کسی، خود علامه طباطبایی قائل این حرف تو فقط تو حقیق علوم حقیقی درسته، تو اعتباریات باید بگیم تمایز به غرضه. من تا اینم خواستم این چیز اشاره بدم که تو ذهنتون بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فرمات که العلم ما تصور فقط و هو حصول صورت شیء فی العقل و اما تصور معه هو که هو اسناد امر الى اخره ایجابا او سلبا فیقال للمجموع تصدیق. عبارت نقاط مبهمی داره، به خاطر همین مفصل وارد شرح شده جناب قطب رازی. ایشون قطب ما طبق فعلا شرح میریم جلو، ایشون میفرماد علم یا تصوره فقط یا تصوریه که همراه با حکمه، به قرینه مقابله که میگه تصوری که همراه با حاشیه حکمیه. خب میفهمیم که تصور فقط این تصوری که همراه با حکم نیست. خب من سعی میکنم که بحث یه ذره فنی مطرح بشه، یه ذره هم زیاد، به خاطر اینکه مبتدی نیست شما، یعنی من بی حال بهم خیلی بحث مثلا گاهی بعضی اصطلاحاتم به کار میارم به خاطر همین قضیه است. من یه بند خدایی هم بود، پای دویی بود، در به در دنبال همین بحث منطق میگشت اینا. من نگفتم یه همچین بحثی هست که بیاد، چون میدونستم میخوام چهار تا اصطلاح بگم، ایشون مقاله رو خب هنوز نخونده نمیفهم. خب وقتی میگه تصورم فقط، شما دیدید که ماهیت سه تا اعتبار داره دیگه، به شرط لا، لا به شرط، به شرط شی، حداقل اصول مظفر که خوندید، به شرط لا، لا به شرط، به شرط شی. خب تصور فقط اشاره به کدومه؟ به شرط لا. تصور معهو حکم میشه به شرط شی، مقسم میشه چی؟ لا به شرط. میشه لا به شرط مقسمی؟ هر چی که مقسمه نمیشه لا به شرط مقسمی. یه بحثی الان تو پرانتز. نه اون کلیه، اختلاف تو کلیه طبیعی بود، تو مقسمی نبود. ما لا به شرط مقسمی داریم ولی این اون نیست. این لا به شرط مقسمی با قسمیش اینجا فرقی نمیکنه. حالا خب تصور اون لا حکم الله. اگر شما یه چیزی رو مثلا علم یعنی چی؟ علم یه چیزی رو تصور که میکنید. چرا؟ انقدر خودش باز کردن باز کنم زیادی باز میشه. یه توضیح مختصری میدم اینجا. تصور شما یک در حقیقت یک چیزی رو که تصور میکنید، این شی که تصور میشه یک صورتی در ذهن شما حاصل میشه. یه نکته بسیار مهمی همه اول باید بگم که اینو خیلی باز نمیدونن و اشتباه میکنن، اینو میگه مراد از صورت تو کل این مباحث به معنی ماهیته. ماهیت اینو هم جناب ابن سینا تصریح بهش میکنه، هم جناب ملا صدرا تصریح میکنه، هر دوش هم جناب علامه حسن زاده تو حاشیه شرح منظوم جلد یک ظاهرا صفحه 71 یا 70 خورده اونجا آورده. من حقیقتش جدید نمیرسم خیلی مراجعه کنم دیگه، همینجوری با شما قبول کنید از بنده. آره مراجعه بدون کنید، شما صفحه 70 به بعد ورق بزنید جلد یک شرح منظومه، اونجا میبینید این مطلب. علامه حسن زاده هم تو این کتاب، علامه حسن زاده بارها تو کتاب چیزم تصریح میکنه، النور المتجلی به ظهور زلی، همچنین اسمی ظاهرن داره، در مورد وجود ذهنی نوشتین. این خیلی مهمه، این نکته، نکته کلیدیه. یعنی این جلسه فقط همین نکته رو مطرح بشه و معلوم بشه خودش خیلی کافیه برای بقیه مباحث. چرا میگیم صورت مراد ماهیته؟ چون بعضی فکر کنم مراد از صورت شکل شبهه. من آقا شبه باشه، شبه و شی غیر و شی. شما یه حقیقتی رو دارید، یه شبه، شبه یعنی یه دورنما، یعنی خودش نیست. اومدن مفصل بحث کردن قائلین اونایی که در حقیقت قول به شبه میدن، شبه در حقیقت سر از سفسطه در میاره، یعنی رو علامه تو نهایه آورده واردش نمیشن. اینو فعلا مورد اتفاقه که مورد صورت ماهیته. خب حالا شما یک چیز رو که تصور میکنید، این صورتش در ذهن شما، ماهیتش در ذهن شما حاصل میشه، این ماهیت یا فقط همین ماهیت حاصل میشه، همراه با این ماهیت هیچ حکم نیست، همراه با این ماهیت هیچ حکم نیست. برای نمونه شما انسان تصور میکنید، کیفو تصور میکنید، خودتون رو تصور میکنید، زمین و زمان و هر چی که هست تصور میکنید، حتی شریک الباری رو تصور میکنید، چیزی که موجود نیست، سیمرغ رو تصور میکنید، سیمرغ ممکنه غیر موجوده، شریک الباری اصلا ممتنع الوجوده، ولی تصور میکنید. خب چجور تصور میکنید؟ حالا بحث نداره، اینا بالاخره ماهیت دارن. اینا ماهیتی که شما تصور میکنید اگر حکم هم روش نباشه بهش میگن تصور، اگر همین ماهیت حکم باهاش باشه بهش میگن تصدیق. خب وقتی حکم باهاش باشه، ما باید ببینیم لوازم حکم چیه. میبینیم حکم به معنی همین خودش معنا میکنه، حکم میگه این که امری رو به آخر اسناد بدی ایجابا او سلبا. شاید برگردم من حالا فعلا فهم. درسته. این
منظورتون
از ماهیت حقیقت اون چیه؟ اون که قطعاً نیست. نه اون که بدتره.
ولی این منظور ماهیتش اونه که ماهیت نداره، ما تصور می‌کنیم اونا رو علم اصولی بهش پیدا نمی‌کنه.
چرا؟ عرض بخوام اگه حقیقت بگیم فسادش خیلی بیشتر از ماهیت. بخواد دارن که شرک الوهیت اصلا حقیقت نداره. چون حقیقت و ماهیت فرقش همون ماهیت موجود است. تو پرانتز بذارید من کل بحثو اول بگم بعد برمیگردم باشه. میخوام فعلا شهر شمسی داریم میخونیم، ببینیم چی میخواد بگه، اینو چشم مطرحش میکنم. پس وقتی ما میخوایم بگیم همین ماهیتی که تو ذهن میاد حکم میخواد، وقتی حکم میخواد، حکم هیچ وقت بین یه چیز برقرار نمیشه. چرا؟ چون حکم رو برای ما تعریف کردن، گفتن حکم چی میخواد بگه، حکم یعنی چی، یعنی اسناد یک چیزی به چیز دیگر اجابه نمسلم. پس معلومه قوامش حداقل به دو امره، قوامش به دو امره، یعنی دو تا چیز میخوای که اسمش یکش میذاریم موضوع، اسم یکش میذاریم محمول. خب حالا که این دوتا رو میخوای، آیا شیء سومی لازم داره؟ حکم همین دوتا کافیه برای حکم کردن؟ چون میگه اسناد و ببینید اسناد حکمه، امرن محموله، آخره موضوعه، ظاهرا چیز دیگه نمیخواد، درسته؟ میخواد یا نمیخواد؟ با این با چیزی که میدونید نه، الان من اینجوری اومدم جلو، چیز دیگه میخواد؟ شما یه موضوع ببینید، تصور یه چی ماهیتی اومده، میگه یه ماهیت کافی نیست، یه ماهیت دیگه میاد تو ذهن، اینو به این اسناد میدیم، میگیم اسناد یعنی چی؟ میگه هم منظورت از اسناد همون حکمه، میگه آره، میگه اینو بگو این آن است، همین که میگی یعنی نمیگیه لفظی ها، یعنی قضیه معقوله، همین که حکم میدی تو نفست که این آن است، این میشه حکم. نه اسناد حکمه، اسناد حکمه، نسبت حکمه یه معنی حرفی که بین موضوع و محموله. خب اون که مرتبه چهارم هست. حالا ببینید چی میخوام، اینجاش جالب، یه چیزای یقینیات ما بریم جلو. ببینید ما یه موضوع میخوایم، یه محمول، حالا دوتا این میمونه دیگه. مثلا میگن آقا شما میخواییم برق رو برای ما روشن کن، میگه چشم، یه سیم به من بده، سیم برق رو بده میدی، یه سیم هم از جای دیگه میاری برق روشن شد، یه سیم این فعلی که انجام میدی دوتا سیم رو به هم نصب میکنی، تو قضیه معقوله تو نفس دیگه همچین اتفاق نسبت به موضوع محمول که میفته حکم پدید میاد. پس حکم لازمش فقط یک موضوع و یک محموله و علامه طباطبایی نظرش همینه. خیلی عجیبه ها، علامه نه قضیه اصلا، میگه علامه میگه حکم دو تا چیز میخواد، موضوع محمول و سلام. میگه تو لذا ایشون اصلا منکر نسبت حکمی است در قضایا، در بعضی قضایا مثل حلیه بسیطه، در حلیات مرکبه مثلا زیدون قائم اثبات میکنه، منتامی این اثباتش ربطی به حکم نداره. ما دلیل خارجی به خاطر یه امر دیگه بعدن برای شما برهان میاریم که به تو قضیه زیدون قائم یه زید داریم، یه قائم یه نسبت حکمیه، ولی تو زیدون موجود یه زید داریم، یه موجود، هیچی دیگه نداریم، یه نسبت حکمیه داریم. نظر علامه طباطبایی اینه، میگه همین دوتا حکم، همین دوتا برای حکم کردن کفایت میکنه. میگه آقا نسبت حکمیه رو قائل یا نه؟ میگه اگر قائل باشم که تو بعضی موارد قائل هستم، به خاطر یه امر دیگه است، ربطی به حکم نداره، حکم مثل وصل کردن دوتا سیم به همه. این نظریه. در مقابل نظریه علامه طباطبایی یه نظریه هست، نظریه مشهور، که حکم سه تا چیز میخواد، موضوع، محمول، که نظر کتابم همینه، نسبت حکمیه. یعنی ما موضوع داریم، تصور میکنیم، محمول هم تصور میکنیم، یه نسبت رو بین این دوتا تصور میکنیم، ربطی رو، دقت کنید، ربطی رو بین انسان و کاتب تصور میکنیم، فقط تصور میکنیم، ما ربطه رو تصور میکنیم، میشه سومی، ربطه رو تصور میکنیم، بعد ربط رو یه این که میکنیم میشه حکم. حالا تعبیر دیگه بالاخره همون اسناد فعل نفسه، حالا یه در حقیقت یک تست، یک اتفاق چهارمی میفته، یه اتفاق اول افتاده، موضوع رفته تو ذهن، ماهیت تصور شده، یه اتفاق دوم افتاده، محمول تصور شده، یه اتفاق سوم افتاده، ربط تصور شده، اتفاق چهارمی که اسمشو هرچی میذاری افتاده، اون شده حکم، که اون اتفاق چهارم اسمشو میذاریم حکم. حالا حکم چیه؟ ادراک فعل نفسه، اختلاف بعدن پیش مطالعه کردید میاد، فعلا کار نداریم، بالاخره اتفاق چهارمی میفته که میشه حکم. خب این اتفاق چهارم که افتاد، این میشه تصدیق، به این مجموعه میگن تصدیق. حالا طبق حرفی که دو این مجموعه میگن،
چجوری میخوام اینجا نسبت برقرار
کنیم؟ نسبت رو برقرار نمی کنیم، نسبت رو درک میکنیم طبق این نظریه. رب دیگه، ما ببینید یه موقع نگاه کنید، یه موقع شما انسان الان تصور کنید، تمام شد، یه دقیقه بعد به شما من میگم شما حیوان رو تصور کنید، جدا شد. خب الان به شما میگم انسان تصور کنید، دوباره چند ثانیه بعد حیوان هم تصور کنید، الان انسان و حیوان تو ذهن شما هست، ولی تو دو خزانه است، یعنی تو دو جا قرار گرفته، هیچ ربطی فعلا بینشون برقرار نمی کنید، البته این جملاتی که من دارم همین الان صحبت میکنم ممکنه ناخواسته ربط برقرار کنید ها، ربط تو در کنید، ولی فعلا تافته جدا بافته. برای یه مثال خیلی واضحه که شرم و تحریم میزنه، شما زردچوبه رو تصور کن، ابو علی سینا رو تصور کن. شرم و تحریم میگه چرا به تو بینه ابو علی سینا و زردچوبه تا حالا شده یه جا ابو علی سینا و زردچوبه رو هم تصور کنید؟ مثلا ربطی بینشون نیست. حالا ولی حالا شما بین مثلا انسان و حیوانی که تصور کردی ربطش رو تصور کن. ربط یعنی چی؟ یعنی نسبت تقلیدیه. یعنی چی؟ یعنی این که حیوان بودن انسان، حیوانیت با انسان، اینا چه رابطه‌ای دارن؟ همینقدر که اجمالاً این رابطه رو تصور کنی، ببینید تصور رابطه معنیش اینه که یه رابطه رو تصور می‌کنی، هنوز نمی‌دونی این رابطه هست یا نیست. اگه هست چی هست؟ اگر بدون یه رابطه‌ای هست حمل می‌کنی، نه بدون یه رابطه‌ای نیست سلب حمل می‌کنی. بدون این رابطه در رابطه مفهومی حمل اولی میگی بهش، بدون رابطه در مرحله مساق حمل شایع بهش میگی. اینا دیگه مراحل بعدیه. اینا میگن باید اون نسبت رو کنار تصور کنی، نمیتونی ولی حکم کنی یهویی شما این سیمو که گرفتید، اما برگرد مثال خودم، سیمو که گرفتی دست، این سیمم با این که حکم نمیشه که. این دوتا سیمو گرفتی قبل از این که به هم بزنید، دوتا سیمو این قصد رو کردی که به هم ربط بدی. یعنی این دوتا سیم فکر میکنی که به هم ربط دارن، فکر میکنی، یه موقع میزنی چرا روشن میشه، یه موقع میزنی چرا روشن نمیشه، میشه سلول. در مقابل این نظری این قطعا یه چیز سومیه، یعنی سفیدیت که علامه اینو خودش قبول داره ها. یعنی علامه میگه مثلا تو الانسان و ابیض داریم سفیدیت انسان، داریم اینا، این موجودیه، وجودی داره، یه حقیقتی داریم. اون تو میگه به حکم ربطش ندید، تو بعضی جا نداریم، مثل الانسان و موجود. شما میخوای وجود انسان رو به خودش ربط بدی؟ علامه اینجوری مجبوره، میخوای وجود انسان رو به خودش ربط بدی؟ وجود انسان خودشه، چیزی نیست که بهش مربوط باشه. خب در مقابل نه چجوری مثل قبلی میشه؟
انسانی که موجود است که موجود نیست که،
انسان آره ماهیتشو در نظر میگیریم. به کی؟
علامه که اینو
جدا بکنم. ما اشکال نکردیم به کسی، فقط نظری رو داریم توضیح میدیم.
علامه
اینو جدا میکنم، چجوری به ذهنش، یعنی چجوری جدا میکنن اینو؟ به این بیان که میگن مثلا تو ما حکم میخواییم، همینو میخواییم به هم رب بدیم، این میشه حکم. حالا تو بعضی قضایی همینقدر بیشتر نداریم، مثلا انسان و موجود، دلیلی بر شیء سومی که شما درست کرد اسمش گذاشتید نسبت حکمی نداریم، دلیل نداریم. میگیم تو الانسان و کاتب خودت قبول داریم؟ میگه بله دلیل داریم. میگه دیدی به خاطر حکم؟ میگه من نگفتم به خاطر حکم، که گفتم دلیل خارجی داریم به خاطر یه امر دیگه است. شما ادعا داری تو الانسان موجودا نسبت حکمیه داریم؟ میگیم بله، خیلی هم نظریه، میگیم بله ادعا داریم. میگه دلیلت چیه؟ دلیلشون قبول نمیکنه. من اگه دقت کرده باشم ارتکازی دارم وارد بحث میشم، چون این اختلاط اقوال اینا اگه بخوام از این فعلا طرفداری نمیکنم، از یه یعنی یه جانبه نمیخوام بگیرم فعلا. یه نظریه سومی درست شده، اینم نظریه تو کتابم، البته اینجا مطرح نیست، تو حاشیه مولا عبدالله، نمیدونم حاشیه مولا عبدالله نخونه، هیچ کی نخونه، شما هم نخونید، شما خونید نصفه باز اولش رو خونید خوبه، شما هم بگو تقصیر خودت. ما اول میخواستیم مثلا حاشیه شروع کنیم، سر از شرش هم سر بولیم. حاشیه عباراتش خیلی گیره، یعنی ما یه پس از خارج باید مطلب بگیم، یه ساعت دو ساعت ما دونیم عبارت چی داره میگه. شهر شمسی خوبیش اینه که نه اصلا عبارت آب خوردنه، یعنی شما اصلا ما عبارت اینجا قرار نیست بخونیم، مطلب میخواییم بگیم. حالا هاشم العبدلی نظری چهارمی مطرح کرده، کما اینکه تو این کتاب هم اشاره بهش شده. بله ببینید، یه چیز چهارم، اینا اومدن گفتن علاوه بر این که موضوع میخواییم، محمول میخواییم، نسبت حکمیه هم میخواییم، یه چیز چهارم میخواییم، نسبت حکمیه میخواییم، یعنی یه چیز دیگه میخواییم، اونم این که وقوع این نسبت حکمیه و عدم وقوع نسبت حکمیه، که جملات موجب وقوع، جملات منفی عدم وقوع. وقوع نسبت حکمیه و عدم وقوع نسبت حکمیه. اون موقع ما به این آقای میگیم پس شما میگین 4 تا حکم با حکم میشه 5 تا، میگه نه خود همین 4می حکمه. پس سه تا نظریه اینجوری شد. نظریه علامه میگفت حکم فعل نفسه، یه اهن یه کاری میکنی متقبمه بر دو جزء موضوع محبوب. نظریه مشهور این شد که مشهور، حالا به یه عده نگم مشهور، نمیدونم واقعا مشهور یا نه، نظریه یه عده این شد که موضوع محمول نسبت حکمیه و فعل نفس که حکمه. پس سه جزءه حکم وارد میشه، حکم میاد تو میدون، میشه جزء چهارم. نظریه سوم با نظریه دوم یکیه در این که اینم 4 تا درست کرد، اینم 4 تا. فرقش فقط اینه که این حکم و احسن هر 4 تاش تو نظریه سوم تصوره، تو نظریه دوم 3 تاش تصوره، یکیش از مقوله تصور خارجه که شرح شمسی نظریه سوم قبول کرده. ندادن دیگه، شاید بشه داد، ولی شما بده نظریه رو، دارم همچنین قولی نداریم. خب چیزه اون، پس نتیجتا نظر شرح شمسی رو بیان کنیم. یک موضوع هو تصورون، دو محمول هو تصورون، سه نسبت حکمیه هو تصورون، تصور ربط، چهار وقوع نسبه اولا وقوعها هو تصورون. چهار تا تصور گله هم میذاره میشه تصدیق. تصریح میکنه از من. هاشم الله‌عبدالله شرح تهذیب دو احتمالیش کرده، میگه بعضی اینجوری میگن، بعد میگه تبتزنی عبارتش خیلی مجمله، میگه العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. خیلی مجمله که چی میخواد بگه باز نکرده. خب این شرح شمسی همین است، این علتش این بود که اونقدر اون عبارت مبهمه، ما بخواییم این مرادش این باشه این باشه دیگه خیلی پیچ تو پیچ میشه. ولی خودتون توصیه میکنم حاشیه رو یه دور بخونید، ولی شده با نوارینا یه دور، خیلی فواید مهم میداره، کتاب به درد بخوری حاشیه مولا بخونم. خب همینو که شهر شمسی آورده، نظر سوم دومم نظر علامه طباطبایی اینجاست مطرح نیست چون خلاف مشهوره، نظر شاذیه، بسیار نظر شاذیه، منحصر به خودش ظاهرا. اما نظر دومم اینجا آورده اند متأخر المنطقیین، که آقا حکم فعلی از افعال نفس، ادراک نیست، ادراک که نشد تصور هم نیست، تصور که نشد پس در حقیقت 4 تا تصور تصدیقش تشکیل ندادن، 3 تا تصور مقدمه تصدیقن و 4مش فعل نفس و حکمه. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم و بعضی مطالبش رو بگم، حالا یه مطالب جزئی عبارتی مونده. نظر چهارم نه، نظر سوم. سومی نظر خود شهر شمسی است. حالا تو بیان من شد سوم، اینجا دیگه حالا میتونیم دوم. نظر شهر شمسی این شد که یه موضوع، یه محمولیه نسبت حکمیه، یکم وقوع نسبت و عدم وقوعش، هر 4تاش میشه تصور و مجموع اینا میشه تصدیق. نظریه دومی که ایشون بر نسبت داده متأخر المنطقه اینه که یه موضوع، یه محمولیه نسبت حکمیه و سلام، یه حکم که فعل نفسه.
اون 5 تا
یه رو کسی نگفت؟ نه نگفت، 5 تا اینا نداریم، چه 4 تا پس 5 تا. یه عباراتی از متن رو عرض کنم بعد سوال شما رو جواب بدم بعد برگشت باشه. منتها این نکته که میخوام بگم نکته کلیه. ببینید علم فلسفه و منطق، من عقیده شخصیمه، میتونید شما قبول نکنید، میتونید قبول، فقط بشنوید دیگه. یه نفر یه پاشو یه عقیده داره ابراز میکنه، اشکال نداره که آزادی مگه نیست، حداقل ابراز عقیده که جرم نیست که، مگر فسادی در پی داشته باشه که من فکر نمیکنم این عقیده، ابراز عقیده بنده فسادی خیلی در پی داشته باشه. اونم این که انسان چون انقدر اقوال تو منطق و فلسفه متعدده، مباحثش هم سنگینه خدایش، یعنی مثلا تو فلسفه اینا، لذا اگر مستقیم بخواید وارد مثلا مسائل و اقوال و ادله بشید، انسان گاهی گیج میشه، گاهی شبهه شده دلیل، گاهی دلیل مثلا یه دلیل قطعی نزد یه نفر شبهه هست، اینا چیزه. ما بخوایم راه پیدا کنیم، عقل خیلی قوی میخوایم که این مطلب بفهمه، چون عقل در حقیقت یه ابن سینا یه نظریه‌ای داره که علامه طباطبایی این نظریه رو قبول میکنه و این نظریه مؤیده به قرآن و احادیثه. اونم این که مشهور، این چیزی که الان با شما میخوام بیام مطمئنا نشدید احتمالاً، احتمال قوی نشدید. اونم این که ایشون میگن که همه میگن عقل متفکره و عاقل است و تعقل میکنه. ابن سینا میگه احتمال داره بگیم قلب تعقل میکنه. کمون که تو آیات قرآنی کثیرا ما تفقه و تعقل به قلب نسبت داده شده. بسیار لا یفقهونه با علما چیکار میکنن؟ میگن ای عقولون. فوری دیگه ای عقولون. علامه طباطبایی نظری نه تنها رد نمیکنه، مایل، یعنی خیلی هم چیز نیست ولی راغبه به این مسئله. اگر ما بگیم واقعا نفس انسانی همون قلب در حقیقت، یعنی قوه عقل هم تحت فرمان قلب، در حقیقت برعکس میگن، میگن قلب مثلا تحت فرمان عقل، یا رابطه بینشون نیست که اونم نمیشه گفت. میخوام اینو بگم که تو این مباحث اون ارتکاز انسان اگر بتونه خودش فکر کنه با یک سلامت نفسی، یعنی دغدغه خاطر نداشته باشه، باید سلامت نفسی فکر کنه ببره رو اون مطالب ارتکازی. ارتکازی اگر بتونه رو مطالب ارتکازی مانور بده و در حقیقت روشون دقت کنه، راحت تر میتونه به نتیجه برسه. من خودم وقتی که مشغول خوندن کفایی میشدم قبلا، خب حواشی میدونم شروع اینا، این اواخر یک دو سال اخیر مشغول خوندن کفایی که میشم، ها دو خط اول تحریر محل نزاع، یعنی چی بحث اصلا سر چیه، میخونه کتابو میبندم، گاهی میبندم میرم تو فکر، میگم من بودم چی به ذهنم میرسید، میشینم فکر میکنم اینجوری اونجوری اینجوری، گاهی اصلا 5 دقیقه اولم شاید هیچی به ذهنم نمیاد، فقط همینجوری الکی مشغولم برای خودم، ذهن به جایی نمیرسه، هیچ اصلا نمیچرخه درست. بعد یه مدت که بودش 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا علامت خودم میگم 12 ساعت فکر میکردم، یکی از کیفیت یک صدامیشون هم نیستیم، حالا از یاد کمیت هم همچین، ولی بالاخره 5 دقیقه 10 دقیقه که فکر میکنم میدونم چی به ذهن خودم میرسه با دقت، سریع هم نه با دقت و استدلال ارتکاز، چون دلیلی هنوز به من اقامه نشده، من خودم ببینم چی میفهمم. بعد که این حالت برای من پیش میاد یه چیزی رو مثلا میفهمم، بعد وارد کتاب میشم، خدا شاهده موارد بسیار متعدد رخ داده، وارد کتاب میشم میدونم ای آخون حرفای منو زده، اصلا من اونجا رو ندیدم، یا نه آخون عباراتی رو 100% مخالف مثلا نظری من، مخالف نظری آخونده، دونه دونه مغالطاتشو میفهمم، این چه حرف این اشتباهی، این اشتباه، سر بحث میام میگم خیلی ترجمه میکنم، یا یه موقع سر یه بحث نشستم فکر کردم به آخون حسابی اشکال کرده بودم، بعد رفتم دیدم منتقل اصول مثلا آقای روحانی تمام حرفایی که من زدم اونجا نوشته شده، این هر کی ندونه فکر میکنه من رفتم اونجا رو دیدم، فایدهش اینه. اما انسان خیلی بخواد مثلا مطالبو بخواد تو... آره دیگه ببین ما مثلا یه دور فلسفه خوندیم، یه دور آره هیچ وقت برای کسی که من تو مظفر میخونه اینو نمیگم، کسی که یه دور مثلا منطق خونده، یه دور یک دو دور خونده، یه دور فلسفه خونده، دیگه بسیط و ذهن نیست، بعضی چیزا هم ارتکازه. الان فکر می‌کنی سه تا نظریه از کجا پرید اومده؟ یعنی آدم گیج میشه. حالا شما مثلا یه کمی هم گاهی مغالطات پیش میاد، اینو فلانی علامه طباطبایی گفته، دیگه حرف تو جرأت داری به علامه اشکال کن؟ این نمیشه. باید بشینیم معقول فکر کنیم ببینیم، حالا شما این سه نظریه رو داشته باشید، ببینید واقعا کدوم درسته، اینو روش فکری بکنید بدون اینکه هیچ کتابی مراجعه کنید، بشینید فکر کنید، فکر کنید 10 دقیقه 20 دقیقه فکر کنید، تو راه هم میرید میشه فکر کرد، ببینید واقعا حکم فعل نفس، تصور سه تا تصور تصدیق چه جوریه، واقعا نسبت حکمی داریم نداریم، چرا باور کنید، اگر فکر کنید به یه نتیجه‌ای برسید، ها دو تا فایده داره، یا به نتیجه غلط میرسید، غلط نفس رو نمیری، واقعا غلط حرفتون، اون موقع حرفای دیگران که درسته کاملا میفهمید، چون میفهمید کجا اشتباه کردید، خیلی شیرین میشه، یا به نتیجه درست میفهمید و میرسید و ما میفهمید کی اشتباه کرده، بالاخره این دو حال خارجه. من خودم گاهی فکر کردم به نتیجه غلط رسیدم، بعد دیدم مثلا نه، مثلا آخون میگه اه گفتم عجب اونجا اشتباه کردم، مثلا فهمیدم که خودم اشتباه کردم، اینجا خیلی برام شیرین شد و جالب شد. این نکته خارجی. اما مسائل عبارت، عبارت که نمیخونیم، یه چند تا نکته میگه، یقال له تصور سازج، سازج همون فقط تصور ساده، این تصور بدون حکم. بعد یه عبارتی پایین داره، سازج معرب ساده، ساده ه تبدیل به جیم شده سازج، دالم که عرب علاقه داره بخاطر اینکه ساده درسته دیگه، سازج هم میگن. یه بار تاج العروس قبلا نگاه کرده بودم، فتحشو مطمئنم، ولی کسرش هم شما نگاه کنید، یکم دوست داشتی سازج بخونید، نه علاقه داشتید. اما تصور فهو حصول صورت الشيء في العقل صورت هم عرض کردم به معنی ماهیت سوال شما فعلا باشه فلیس من و تصور الانسان لن ترتسم من صورت فی العقل به های امتاز الانسان ان غیره عند العقل کما تثبت صورت الشيء في المرآت الا ان المرآت لا يثبت فيها الا مثل اعراب بزنید اجتماع نخونید مثل نخونید اینو مثل جمع مثال مثل المحسوسات مثل یعنی شکل های محسوسات و نفس مرآتون ینتبع فیها مثل المعقولات و المحسوسات. این عبارت رو خوندم برای اینکه بگم اینجا جناب قطب رازی تسامح کوچکی انجام دادن، اونم این که تو نفس همیشه معقولات نقش میبنده. این که میگه تو آینه چیزای حسیه، تو مثلا نفس آینه که چیزای عقلی و حسیه، یه تسامحیه. مرادش به قرینه مقابل واضحه، میخواد بگه گاهی شما اون تصور از یه موجود حسی تو ذهنت میاد. نه اشکال من وارد نیست، آره اضافه کرده ایشون. این مثل همیشه معقوله، مثال ها نمود ها ماهیات دیگه، همون زمان ماهیات. آره ایشون اشکال قوی خیلی مهم میگرم، اونو من حتما باید بازش کنم بیزاره، چون اشکال بسیار مهمیه. حتی انسان فلسفه میخونه اشکال تو ذهنش هست، اشکال مهمیه. ولی مثل اینجا ماهیت، من اشتباه یه لحظه حواسم پرت شد، مثل درست تسامح نیست، چون میگه مثل المعقولات و المحسوسات. خود اون حقایق گاهی معقولن گاهی محسوس، این مثلشون ولی همیشه چیه؟ معقولات هن. این توجه داشته باشید. بعد میفرماد فقوله و هو حصول صورت شفلت، اشارتون الى تعریف مطلق تصور. میخواد بگه این ضمیر هو به چی برمیگرده؟ میگه به تصورون فقط بر نمیگرده، به تصور خالی برمیگرده. این خلاف ظاهره ها، یعنی از جهت ادبی خلاف ظاهره، چون وقتی شما مثلا میگی جا از زیدون العالم و هو، ظاهر اینه که هو برمیگرده به همون زیدون العالم با بند و بیلش. نه این بحث اینجا بجنه بجنه بحثم نداره. ببینید این خلاف ظاهره، منتها چرا این ضمیر رو داره اینجوری برمیگرده؟ میگه قرینه داریم. وقتی قرینه داشتیم مرتکب خلاف ظاهر میشیم. قرینه چیه شما بفرمایید؟
تعریفی که اینجا گفته دیگه.
چجوری قرینه میشه؟
چه جوری قرینه میشه؟
احسن، یا فقط هم اینجا میآورد. وقتی نیاورده میخواد بگه فقط رو باش کار نداره، فقط داره تصور رو معنا میکنه. و الا اگر یه اشکالی وارد میاد، اشکالش اینه که اگر فرض بگیریم هو ضمیرش برمیگرده به تصورم فقط، اشکالش چی میشه؟ تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ چجوری؟
بالاخره
تصدیقم تصوریه که امرار حکمه، بالاخره حصول صورت شیء عقلی هست، نهایت یه حکمی هم داره. اینو میخواد اینو بگه و دیگه بحثای چیز کرده. من عبارت خیلی اینجا عبارت پروری ندارم، برخلاف درسای دیگه که اون مختصر اون روز مثلا یه جلسه میگه یه عبارت یه کلمه خوندید چون مبحث منطقی. ولی اگر سوالی از عبارت بود حتما بپرسید. یه موقع من سری رد میشم بگید آقا این عبارت من نفهمیدم، این عبارت چی میخواد بگه، اینا رو حتما بپرسید. بعد آخرش میفرماد و انما عرف مت. حالا سوال پیش میاد که چرا ضمیر رو برگردونه به تصور؟ خب میگفت ضمیر رو میزد به تصور، فقط میگفت هو حصول صورت شیء فی العقل فقط. چرا اینجوری نگفته؟ میگه میخواد اشاره بده که آقا تصور دو تا اصطلاح داره. یه موقع تصور میگیم همون علمه، چون علم هم تصوره دیگه. یه موقع تصور میگیم در مقابل تصدیق، همون علم فقطه، تصور فقطه، تصور سازجه. میخواد اشاره بده که ما دو تا اصطلاح برای تصور داریم. اما الحکم فهو اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا، و الایجاب هو ایقاع النسبه یعنی ایجاد نسبت، و السلب هو انتزاعها. انتزاعها یعنی چی؟ انتزاعه اینه چی؟ انتزاعه اینه چی؟ نه اینجا انتزاعه اینه
چی؟ یعنی کندن این دوتا از
هم دیگه. من اوائل انسان وقتی میخونه این انتزاع، انتزاع اویا، انتزاع عرف خاص داریم. تو شنیدید میگن آقا مثلا فلان امر از فلان چیز خارجی انتزاع میکنیم، یعنی میگیریم اخذ. اونجا انتزاع منی اخذه، این انتزاع انتزاع لغویه. نزع یعنی کندن، هویج و کلش رو میگه میکشی از دل خاک بیرون میشه نزع. انتزاع یعنی کندن، نسبت رو سلبش میکنی میشه سلب الحمل. یه اختلافی هم از سلب الحن هم رسته میمیم سلب الحن، یعنی شما وقتی میگید لیس زیدون به کاتب، اون نسبته رو میکنیش، یعنی وقوعش رو میگیری، میگی نیست. نسبتی که هست، ربطی که هست. خب چون قضیه حالا احسن توهم شده میکنی. البته بگم مثال سیم دیگه اینجا نمیتونه بیاد. چرا؟ چون تو مثال سیم آوردی پیش کنار هم مثلا نمیزنی، همین نظره. آره اینجا سیمو لخت میکنی. اینجا چون در حقیقت ذهن دو تا رو تصور کرد، ربط ایجاد کرده، حکم به سلب میکنه، میگه سلب هم، میگه این نسبت نیست بینشون. در حقیقت نسبتو داره سلب میکنه دیگه. خودش هم میگه فقط اسناد، یه تسامحی هم توی این عبارت رخ داده. اینجا داره فقط اسناد نل کاتبه ال الانسان. این تسامحش رو شما میفهمید؟ خب درست داره. نه تو مثال اول داره، مثال اول داره میگه. آره مثال دوم بعدم میگه. اسناد که هستی تو قضیه، اسناد هستی خودش گفت حکم
کتابت رو دیگه.
احسنت. اسناد به احداث تعلق میگیره، کتابت اسناد داده شده، ولی کاتب چی شده؟ احسنت. یا باید بگیم اسنده کاتب اینجا مجازه به معنی کتابت، یا باید بگیم اسندنا به معنی چیه؟ حملنا. اینو توجه داشته باشید. بعد عبارت پایین فلا بود ها هنا ان یدرک که اولا الانسان ثم مفهوم الکاتب، که شریف اینجا حاشیه زده که آقا این ثم با لابده نمی سازه، میگه آقا واجب شما اول موضوع رو تصور کنی بعد محمولو. میگه لازم نیست، من اول موضوع رو تصور میکنم، اول محمول رو دوست دارم تصور کنم، اول کاتب رو دوست دارم تصور کنم، بعد انسانو. میگه واجب نیست، میگیم پس مستحبه، میگه آره مستحبه. حاشیه شریف گیر داره.
با اون تعریفی از موضوع کردی که در نمیخونه،
نه با اون کار نداریم،
چون گفتید که موضوع حالت علیت داره نسبت به محمول.
خب اینجا اون موضوع که نیست که، این موضوع جعلیه. نه این موضوع قضیه است، با اون بحث موضوع علم بود، این موضوع تو قضیه همونی که گذاشته میشه.
بالاخره تو هر مسئله و قضیه میاد دیگه،
میاد، ولی فعلا تو اینجا با موضوعات جعلی کار داریم، نه با موضوعات اون بحث فلسفی بیشتر، این موضوع حقیقی کار نداریم اینجا. حالا یک فکری روی حاشیه شریف کنیم ببین درست یا نه. ثم نسبت ثبوت الکتاب الی الانسان، ثم وقوع، ببین ثم وقوع عطف به چیه؟ عطف به انسان. یدرک سرش در میاد، یدرک وقوع، این نشون میده که وقوع نسبت الله وقوعش از مقوله ادراکه و هو الحکم. بعد میاد میگه و ادراک و نسبت ثبوت الکتاب اولا ثبوتها هو تصور نسبت الکتاب، میاد و ادراک و وقوع نسبت اولا وقوعها هو الحکم. به معنا پنج دقیقه فرصت دارید که شما فرصت دارید پنج دقیقه اینو به تمومش کنم من، چون تا فلا قرآن چیزه. این به معنای نکته خیلی کلیدی داره، خیلی کلیدیه. اینو پیش مطالعه کردید به معنا رو بر چی میاره، چی میخواد بگه با این بم؟ این به معنا نکته داره، خیلی مهمه.
معنای خودش اینجا میخواد بگه دیگه که در واقع اون شیء چهارم فعل نفس نیست.
خب اونو گفت همین قبل از به معنا، گفت ادراک و وقوع نسبت. خب یه دونه چند تا به معنا داریم این؟ خب همین دیگه. آره قبل از به معنا مبنوش گفتی که گفت و ادراک، گفت ثم و ادراک و وقوع نسبت اولا وقوع. این به معنا نکته داره. این نکته شو شریف بیان کرده، خیلی حاشیه مهم. من میگم بنا نیست حواشی بخونی، ولی این حاشیه خوندنیه چون کاملا به متن مرتبطه. شریف میگه ببین خیلی نکته قشنگی میگه، میگه وقوع نسبت رو تصور میکنی به دو نحو اینو میشه تصور کنی. یه موقع به نحو مرکب تقییدی که یسته و سکوت ازش در نمیاد، مثلا انسان تصور کردی، کاتب رو تصور کردی، نسبت کتابت به انسان تصور کردی، وقوع نسبت به وقوع نسبت کتابت به انسان هم تصور کردی، ده تا چیزم تصور کن. قضیه کجا در اومد؟ حکم در نیومد، فقط تصور تصور تصور. میگه وقتی ما میگیم وقوع نسبت تو تصور کن، نه اینکه فقط تصور کن که یعنی به این معنا که همین مفهوم وقوع نسبت تو ذهنت بیاد، این باشه که اصلا قضیه باز هنوز شد همش تصورات دیگه معهو حکم نداره. اصلا حکم ما به این چهارمی نمیگیم، پس میگیم خودت میگن وقوع نسبت تو تصور کن، میگه یه تصور خاصیه، میگه تصور کنی که ادراک ان نسبت واقعتون او لیست به واقع، یعنی ادراک کنی که آیا نسبت واقع شده، یعنی بگی بله واقع شده که یسته و سکوت بشه که این یه قضیه تشکیل بده، یا بگی واقع نشده.
این دلیل
که کاملا همینه، یعنی از همینجا به اون میشه رسید که بله خدا آخه تو داری میگی، خودت داره میگی تصور وقوع نسبت، اگر بخوای نسبت رو به این شکلی که تو داری میگی ما تصور کنیم، یعنی ادراک ان نسبت، تازه از جهت ادبی هم بهشون میشه گیر داد، ولی این گیر رو نمیدیم چون خودشون اهل فن نمیدونن چی دارن حرف میزنن. از جهت ادبی ادراک ان میگه تعبیر مصدر نمیده، کوین تعبیر مصدر ببرید به معنا ادراک، قبل از به معنا چی گفت؟ این چه تفسیریه؟ اشکال ادبیه ها. اون عنوان تعبیر مصدر میره به چه تفسیریه؟ خب خودشون اهل فن نمیفهمن چی دارن میگن، برای همین شریف هاشی داره اشکال ادبی رو فاکتور میگیریم باش کار نداریم. ولی جدا از اشکال ادبی میخواد همین رو بگه که یه موقع شما نسبت وقوع رو به نحو مرکب تقییدی تصور میکنی، اینو ما نمیگیم حکم. یه موقع به این معنا تصور میکنیم که نسبت واقع شده یا نه، اینو ادراک میکنیم. خب این به ذهن میزنه که آقا پس حکم تصور نیست، یه اهمیه توش، یه بگی بله توش هست، یه فعلی تأثیری ایجادی یه چیزیه. حالا باز من قطعیش نمی کنم، شما فکر کنید شاید این معید نشه، ولی بالاخره میخوام بگم این خواهد شاید معید بتونه بشه برای حقانیت قول متأخرین منطقه. گرچه شریف تو همون حاشیه یک صفحه بعد اصرار داره که حق با همین خود شرع شمسی است که پس وقوع نسبت ادراکه، نه از معمولی حکم
است.
خب اینا هم همینو میگن، به اینا نمیتونین اشکال کنی، اینا هم میگه ما هم نمیگیم هزار بله هزار تا تصور کنار هم بذاری اساس سکوت نمیشه، لذا با تصور هزارم رو جوری تصور کنی که اساس سکوت بشه. حرف اینا هم همینه، خب همین دیگه متأخر المنطقه میگن دیگه از جنس تصور نیست، اینا میگن از اون جنس منتها تصور خاص.
اون سوال ازش میپرسید، اون هزارمی اگه تصور
هست اینا میگن هست،
پس با یه چیز زائد داشته باشه.
داره
چی داره؟
خب تصور متصورش خاصه، نه تصورش، یعنی تصور متصورش یه نوع خاصه،
یعنی متصور باعث میشه که تصور
خاص بشه. آره
بله
اینا میگن دیگه، حالا دیگه ببینید میتونید قبول کنید یا نه. اینا میگن متصور یه شکلیه که دخالت میکنه تا تصور حکم درست میکنه. بعد میگه برو بما یحصل ادراک نسبت الحکمیه بدون الحکم، میگه مگه میشه
متصور به تنهایی میشه مثلا تصور بشه؟ یعنی که حتما باید اون 1999 رو تصور کنیم بعد
اون 1000 قطعا با تصور بشه، چون وقوع و نسبت الکتابت الانسان هیچ وقت نمیتونی مضاف و تصور کنی.
نه خب حسب تصویر متصور شد، اگه تصویر متصور باشه دیگه متوجه برای نیست که 999 دیگر تصور کنیم، همینی که اون رو متصور کنی به حسب متصورش یه اصلا سکوته، لذا تصور تنها ماشه خودش مکو داره.
اینا این حرف رو نزدن، اینا میگن تصور مستلزم صحت سکوته به حسب متصورش، یعنی هر دو لازمه. شما دارید میگید متصور فقط، نه همچین ادعایی نکردین که بخوام همچین اشکالی پیش میکنیم. بعد میفرماد رو برام با ما یه اصول ادراک و نسبت الحکمیه به من بدون اون کمن تشکیه، تشکیه یعنی شک، خیلی نسبه و تبهمه ها. خب آقا زید کاتبه، کاتب نیست، هست نیست، نمیدونم، مرددم نسبت الحکمیه داره، رفتی هست، مشکوکه. فن شک فی نسبه و تبهمه ها بدون تصور ها محال، لکن التصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحكم، چون چهار تاش باید با هم جمع بشه بشه تصدیق. عند متأخر المنطقه اینم ان الحكم فعل من افعال نفس فلا يكون ادراكا لان الادراك انفعال. ببینید ادراک قابل میخواد، ادراک قبوله، یه چیزی میاد، فعل یک ایجاده، یک اون تأثیر این تأثیره، مشخص هستن وجدانی که ادراک، یعنی یه چیزی نفی میاد، من کاری نمیکنم، فقط یه چیزی میاد تو ذهنم. حالا مبادیش ممکنه افعالی انجام بدم، ولی بالاخره نفس و ادراک انتقاد یه چیزی میاد تو ذهنم. ولی اونایی که متخمن میان حکم، یعنی همون اهن، یه ایجادی داری یه تاثیری داری، این اختلاف بین اینو میشه. علامه طباطبایی به نظر حکم اینو قبول داره، علامه طباطبایی هم همین نظریه رو قبول داره که آقا حکم فعله، ولی خب این قابل بحثه. ببینید هیچ اینجا وحی منزل نداریم، چون هر چیز رو احتمال میدید تا ممکنه درست باشه، بستگی داره خودت به چه نتیجه برسی. ممکنه یه نظریه شاذ بهترین نظریه باشه و برعکس، ممکنه همون مشهور درست بگن. فلو قلنا ان شاء الله، تو همون ان شاء الله دیگه جلسه بعد تو چیز بخوای، فقط یه قول به من بدید. ببینید من نکته نکته دارم میگم، حالا یه ذره باز احساس میکنم زیاد دارم میگم، بنا شده چون جلسه کمی در حقیقت دیگه خودتون اهل فضل هستید، شما تو صفحه 44 با دقت پیش مطالعه کنید که مشکل نداشته باشیم. یه جا رو من دو صفحه رو پریدم، مثلا همین به شرط لولا به شرط سه صفحه آخر رو کلا حذفش میکنه. اون دیگه با دقت پیش مطالعه ان شاء الله داشته باشید، منم بتونم سرعت بگیرم بیشتر به مباحث مهم بپردازم. اونو بذار جلسه بعد، اول جلسه بعد مطرح کنم.